أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. و 62 جلسه. من جلسه رو با یک سوال آغاز بکنم و بعد انشالله مباحثمون رو ارائه بدیم. با توجه به اینکه ما در نوبت پیش بحث ویژه‌ای ارائه دادیم، یعنی بحثی متفاوت از روال جاری کلاس، آیا در جمع مخاطبان ما کسانی بودند که اون بحث رو برای همسرشون، فرزندشون، دامادشون ارائه داده باشند، یا برای عروسشون، یا برای کسی از اقوام و فامیلشون؟ و اگر چنین کرده اند، واکنشی اگر بوده است لطف کنند واکنش یا نقد یا اعتراض یا سوالی که بوده است رو مطرح بفرمایند، ببینیم میتونیم پاسخگوی اون سوال و نقد باشیم یا نه.
من اون پنجشنبه که شنونده بحث بودم، خواهرم و دو دخترانشون شنونده بحث بودن، یعنی مستقیم از خود شما شنید؟
بله.
البته عضو کلاسمون نیستن، اون دوز ولی بودن کنار من برای بحث بشن و برایش کاملا قابل قبول بود. در بارش گفتگو کردن، حتی بچه ها از مادرشون سوال کردن، برای از من سوال کردن و حالا حداقل که اونجا هم نه تنها موردی نبود، بلکه خوب خوشبختانه مطمئن شدم که خواهرم توی کلاس هفتگیشون اون بحث رو عیناً ارائه داد.
برای همون دانشجویانی که یه کلاسی قرار داده بود.
کلاس همون دروس شما رو منتقل می‌کنه.
بله میدونم. بله.
بله. و توی اون کلاس دقیقا مثل شما عمل کردن، یه گفتن امروز یه جلسه استثنایی داریم و یک موضوع.
اونجا واکنش سوالی نبوده؟
من اتفاقا شنیدم بحثی که ارائه داشتون، برای من فرستادن و من گفتن که اینو گوش کن. گفتن مثلا منباب حالا خواهری و حالا منظورشون مثلا نحوه ارائه درس بود، نه فقط
بله.
موضوع این درس. بعد خب منم گوش کردم از اپیزود آخرشو و البته کسی سوالی نکرد. حالا البته توی گفتگوی که با خواهرم داشتم اینی پرسیده بود نظری چیه، گفتم این مقدار گفتشنو توی کلاس کم بود، در واقع مشارکت دوستان کم بود. یعنی شما حتی شاید متوجه نشده باشی که حالا آخر بحث که خداحافظی کردی اینا همه بودن یا تعدادشون مثلا پای دستگاهشون یا مثلا لپتاپ یا پوششون نبود. اینی که نه کسی سوالی نکرد، ولی ایشون بحث رو خوب ارائه داد. یعنی دقیقا آنچه از شما شنید، یعنی آنچه که حالا شاید وایس هم گوش کرد، نه وایس که نداد به گروه نیست. فکر میکنم که آها من عکس گرفتم، نمیدونم دارم فکر میکنم از کجا بحث ارائه داده بود.
حالا یادداشتاشون بوده شاید. در حال اگر اون چه گفتیم علم بوده باشد، ایشون زکاتشو داده.
خب البته من با دخترم هم صحبت کردم، حالا ایشون هم طبعا با من هم فکر و هم راهه و در واقع با ایشون هم خب با همسرش صحبت میکنه. خب یه جوری همینطوری منتقل میکنیم. خدا رو شد اطرافیان من کسایی بودن که همراه بودن و انشاءالله مجری یعنی عامل خواهند.
خب الحمدلله. انشاءالله شما اتوبوسی بهش تشریف ببرین با همه اطرافیانتون و فامیلاتون. انشاءالله. خواهش میکنم. خب بزرگواران دیگر بفرماین.
سلام استاد.
سلام علیکم.
منم اون روز داشتم گوش میدادم کلاسو، اولش پسرم خیلی خوب شروع میکرد و اینا، بعد میخوابید همسرم اومد، ایشون هم گوش دادن یه بخشی از کلاس و بعد هم مثلا یکی دو تا سوالم براشون پیش اومده بود که گفتن یکی که البته خب چون میگم منم یه ذره بعضی جاهای از بحثم شاید خوب متوجه نشده باشه به خاطر پسرم، یکی این که گفتن که میدونین که کجا حضرت محسن رو دفن کردن؟ بعد خودشون اصلا انگار یه سرچ و گوگل کرده بودن، گفتن انگار یه روایتی، گفتم طبق فرمایش استاد معلوم نیستش محل دفن ایشون. بعد ایشون گفتن که من یه سرچ که کردم گویا میگن که امیرالمومنین ایشون رو همون دم در منزلشون دفن کردن، توی مثلا یکی روایتی دیده بودم.
من نگفتم معلوم نیست، گفتم نمیگم، گفتم اگر کسی خواست بره این رو تأمل کنه، من زبانم نمیگردد که بگویم. بله خب این یک
گفتن تاریخ دقیقش رو میدونین که مثلا برای اون روز تاریخ دقیقی ازش معلوم هست؟ گفتم اینم نمیدونم، من متوجه نشدم اگر استادم گفته باشن توی صحبتاشون. که بعد اینم گفتم خودم سرچ کردم و دیدن که تاریخ دقیقی نیست. گفتم تا جایی که من میدونم توی بین همین روزاست تاریخ دقیقش، که مثلا چه روزی حضرت محسن سقط شدن انگار معلوم نیستش، نمیدونم.
ایشون فرمودن که بعد
نه اینو من گفتم، چون گفتم من سرچ کردم، توی اون سرچ هم که من کردم احتمالاً توی یه چند تا حجمه‌ای که بوده دو تاش از همه قوی تر بوده، توی یکی از اون دوتا بوده که بازم ایشون هم گفتن منم تاریخ دقیقی ازش پیدا نکردم، توی همون یه سرچ اولیه و معمولی ایشون کرد انجام داده بودن. ولی خب برای هم برای خودم نکاتی که گفتین جالب بود و بعضیشو اصلا نشنیده بودم، هم برای ایشون مثلا خیلی دغدغه شده بود حتی مثلا که برن سرچ کنن و کلن استفاده کردیم. دستتون درد نکنه، عجبتون با مادرتون.
سلامت باشی. خب به هر حال این قسمت هایشو که شنونده بحث بودند، حالا یا اطرافیان شما یا سرکار خانم، حالا بحث رو شنیدن، اینکه شما به کسی ارائه داده باشید، شما برای کسی طرح کرده باشید، مثلا سرکار خانم نحوی که یک کلاسی دارند و ظاهرن، حالا من یه خورده ایناش یادم نیست الان، که مثلا از یه تاریخی ایشون شروع کردن آنچه که از این جلسه میشنوند رو نکته برداری میکنند، یعنی جلسه امام زمان سلام الله علیه رو، و بعد در اون جلسه ارائه میدن. یه تعدادی جوان دانشجوان، این ارائه دادنه و این طرح مسئله کردنه الان سوال منه و من میخوام ببینم که اولا ما چند نفرمون این دغدغه انتقال بحث رو داشتیم، حالا با هر مختصاتی که در اطرافیان ما هست، و نهایتا آیا جایی به مشکلی و سوالی یا ابهامی برخوردید که نتوانسته باشید پاسخ بدید با اطلاعات قبلیتون یا اطلاعاتی که در جلسه منتقل شد، یا نه؟ من دنبال رسیدن به این دو جوابم. حالا دو تا از بزرگواران پاسخ دادند، بقیه بزرگواران هم در این زمینه بفرمایند.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
روزتون بخیر.
سلامت.
منم یه کلاس کوچیکی دارم.
بله.
هفته که این صحبت‌های شما رو در اونجا، البته نه به زیبایی و شیوایی شما،
خواهش
در حد تمامم انتقال دادم براشون که اول ربیع زود تبریک نفرستن و این اتفاقا افتاده و خیلی استقبال کردن در همین حد.
واکنش خاصی، سوالی برای کسی پیش نیامد؟
نه سوالی نکردن. حالا
اگرم بوده نپرسیدن.
ولی یک چیز داشت که یعنی چه میدونم توی پیاماشون اینجور اینو تبلیغ کردن دوباره.
خودشون هم شدن مبلغ
چی شده این باز شد با اصطلاح. الحمدلله.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. بزرگواران دیگر خدا بهتون توفیق بده انشالله.
سلامت.
سلام علیکم.
این بحث برای من خیلی تازگی داشت و من تا حالا نشنیده بودم.
بله.
من برای خانواده بچه‌ها که جمع بودن یه مقدار صحبت کردم و خیلی هم استقبال کردم. ولی این گفتم که اول ربیع رو حساب چون هستم خود من اول ربیع عقد شدم. بعد خودتون گفتن که شما چطوری؟ گفتم والا من الان خودم رفتم زیر سوال که اتفاق افتاده. به هر حال سوال زیاد میشد و اینکه واقعیتش من به اون شکل نمیتونستم جواب بدم که خب این پیام ها داده میشه که حتی از حضرت رسوله که برن هفت و مسجد رو در بزنن و اعلام کنن که اول ربیع شد. من به اون شکل نمیتونستم تمام این
نه یعنی از شما سوال میپرسیدن که پس این روایت مثلا چجوری با این حرف قابل جمعه؟ خب این که روایت نیست، هفت و در مسجد که روایت نیست، این یه رسمیه، یه رسمیه، ولی روایتش رو خواستی توضیح میدیم. اون روایتی که هست یک برداشتی ازش شده، یک برداشتی ازش شده به اشتباه، اون برداشته رو درست بکنیم اصلا این مشکلات نیست، ولی اینکه این کار رو انجام میدن یه سنت، این سنتی که بین مردم عوام هست، روایتی درش نیست. نه همین دنبال همین سوالاشن
شده. به هر حال این به صورت یه نهادینه شده برای خیلی از، حتی من یادم که تو جلسات خدا رحمت کنه خانم هاشمیان مسجد فرشته، ایشون راجع به این مسئله خیلی صحبت میکردن و این یه فرهنگیه که نهادینه شده. و به هر حال
کدوم قسمتشو مرحوم هاشمیان میگفتن؟ کجاشو پر رنگ میکردن سرکار خانم هاشمیان که میفرمایید؟
خدا رحمتشون کنه، من به هر حال اون قسمتی که ربیع الاول
آغاز شادی است و مثلا سرور است و اینا.
بله. دیگه یعنی اینکه ما حتی به صورت گروهی هم میرفتیم این کار رو میکردیم، یعنی بچه ها میگفتم که باید مثلا حتی به این شکل هم یه فرهنگی بین جامعه بود و هست از هنوز هم.
بله.
از قدیم به ما رسیده به این شکل. ولی خب عروس خانم ما سوال میکرد که خب ما که این شکلی بزرگ شدیم، مثلا اینو به همون گفتن سالهای سال، چطور مثلا الان ما این رو بگیم که نه این نیست، نه این شکلی نیست و این روایت نیست. گفتم حالا من نمیدونستم راجع به روایتش و اینها، چون سندیتش هم هرچی نگاه کردم چیزی پیدا نکردم. ولی خب براشون که توضیح دادم این و بسیار هم جالب بود براشون، همین که روایاتی که شما فرمودین راجبه حضرت که چه اتفاقاتی افتاده براشون و به چه شکلی بوده، در واقع یک روزه بود و این خودش خیلی بازتاب زیبایی داشت. منتها این که ما بتونیم این رو به عنوان یه فرهنگی که این رو ارائه بدیم و این رو یه فرهنگ سازی بکنیم، این خودش مستلزم اینه که خب اطلاعات خیلی زیادی داشته باشیم و بتونیم این رو قشنگ ارائهش بدیم. چون من واقعیتش نمیدونستم به چه شکلی حالا این رو که به عنوان یه فرهنگی شده بوده این رو. من یادمه که اول ربیع ما همه میرفتیم مساجدی که مثلا حتی شعبدالعظیم اول ربیع ما همه میرفتیم شعبدالعظیم به عنوان این که مثلا بیان کنیم که دیگه سفر تموم شده و به این شکل میدونی. این رو من نمیتونستم به صورت خیلی با یه فرهنگی ارائه بدم که بگم که نه حالا این شکل مثلا این درست نیست. نباید به این شکل باشه. این رو نمیتونستم با اون شکل براشون بگم، چون این برای خود من هم هنوز که با این سن هستم نمیتونم واقعیت، یعنی برام یه چیز جدیدی بود.
من دو تا سوال رو از فرمایشات شما استخراج کنم که اونی که تعقیب میکردم. اولا خب خدا خیرتون بده که بیان کردید و مستمعانی هم الحمدلله داشتید که مطلب رو شنیده اند، خدا رو شکر. ببینید دو تا از قسمتاش رو من یه خورده پررنگ کنم، به همین جهت طرح سوال کردم دیگه، یعنی میخواستم ببینم در بیان مطلب برای دیگران کجاها رو ما گیر میکنیم و کجا نیاز به اطلاعات داریم یا به یک ادبیات دیگری نیاز داریم. ببینید حالا خانوما میدونن، اون دفعه یکی از خانوما اشاره کردن که بحث مژده دادن آغاز ماه ربیع در واقع تایید جایگاه، صداقت و بهشتی بودن یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده که ماجراش رو هم برخی بزرگواران می دانن. بنابراین اونجا حضرت به عنوان یک نشانه، مثل آیه مبارکه قرآن که مثلا می فرماید که در حالی که در رکوعند صدقه می دهند، بعد مردم با پیغمبر میان میبینن فقیر داره از مسجد میاد بیرون، چه رخ داد؟ میگه من در مسجد بودم، اون آقایی که اونجا در حال نمازه او دستشو اینجوری به نشانه اینکه بیا این انگشتر رو بگیر مثلا انگشتشو تکان داد یا دستشو تکان داد، من رفتم انگشترشو برداشتم. بعد میگن هم پس آیه نازل شد تا یک نشانه ای را به صورت غیر مستقیم تعیین بکنه که یک مستاق در هر زمانی داره، که قبلا عرض کردیم خیلی ها تلاش کردن، هی پول دادن گفتن آقا ما میرو تو مسجد، تو بیا مثلا بگو من فقیرم نیازمندم، ما دستمون تکون میدیم، مثلا تو بیا انگشتر ما رو بگیر، از همونهایی که اهل سقیفه و پیروان سقیفه بودن. بعد طرف میومد مثلا دم در مسجد میخورد زمین، قصه خراب میشد، میومد دمه در مسجد همچی که میخواست بگی من فقیرم، مثلا یه نفر میگه اصلا بیا من یه باربونهی بهت میدم از اینجا برو مثلا به شام، بنده خدا مثلا میخواست بره همین روستای بغل زندگی کنه، به خاطر چندر قاز اومده بود حرف عمر رو گوش داده بود، مثلا باربونه بهش میدادن میفرستدن شام. خیلی از این کارا کردن که بشود نشد، بشود نشد. بنابراین اصل اون ماجرا که حضرت میفرمایند اگر این وعده رو به من بدهد، ما به این راحتی اینجور نیست که مثلا بگیم این روایت رو من ندیدم یا این روایت رو نشنیدم، هیچی، بزن به دیوار، بکوب به در و دیوار، ما اینجور نیست. تحقیق که میکنیم، تأمل که میکنیم، ببینیم حضرت میگن آقا کسی که میاد و این مژده را میدهد این بهشتیه. بعد اون صحابی خاص پیغمبر میآید مژده را میدهد و حضرت تایید میکنه که این بهشتیه. و جالبه که بدونید اکثر کسانی که، یعنی لااقل در تاریخ من غیر از این ندیدم، منتها میگم اکثر که اگر جایی بود و من ندیده بودم، حالا من که سوادی ندارم، اگه من ندیده بودم یه حرف بی ربطی نزده باشه، من تا اونجایی که فهمیدم هر جا پیغمبر تایید ویژه‌ای برای بهشتی بودن یا صداقت یا اهل فلاح بودن کسی آوردند، این در تاریخ بیانگر تمایز حزب نفاق و حزب پیروان امیرالمومنین بوده. در ماجرای ابوذر به یک شکل، در ماجرای عمار به یک شکل دیگر، در ماجرای سلمان و من اهل البیت به یک شکل دیگر و به همین ترتیب. بنابراین اونجایی که کسی نقل کنه که پیغمبر فرمودن به من بشارت دهد، توضیحش اینه بله بشارت را به پیغمبر دادند و اون کسی که این بشارت را آورد کسی نبود جز صحابی الف پیغمبر. حالا یکی تو تاریخ اومد گفت نه این صحابی مثلا او یکی صحابیه، میگیم ببین الان ما راجع فردش بحث داریم، میخوام بگیم مفهوم این روایتونه، ولی فردش جناب ابوذر است. پس این تیکش روایت. حالا یه ادعی در طول تاریخ بنا گذاشتن برای در واقع نمایش گذاردن این خبر برای وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، یا برای دلخوشی و آرامش قلب خودشون چنین فعلی رو انجام بدن. خب کجا به نام پیغمبره؟ جالبه، میدونید دیگه اونایی که مشرف شدید حج، ان شاء الله روحانی کاروانتون بهتون گفتن. بگذاریم از این که واقعا من هر دفعه اسم روحانی کاروانا میاد از خیلی هاشون شاکیم، نه از یکی دوتاشون، نه که خودم خیلی مشرف شده باشم، ولی همون مقداری که مشرف شدم واقعا شاکیم. یعنی اصلا من نمیدونم اینا از چه فیلتری رد شدن که شدن روحانی کاروان تو اون دوره خاص حساس در اون فرصت استثنایی برای جوان و بزرگ. یعنی که از سفرهایی که من مشرف شده بودم من دیپلم نگرفته بودم. حالا شاید خلاصه از بد حادثه اینجوریه که من فراموشم نمی شود. من لحظه لحظه کلمات این روحانی کاروانها رو سر میز صبحانه، سر میز نهار، سر میز شام، توی بیت الله، بعد از طواف، قبل از طواف یادمه. لحظه لحظه های استثنایی که اینا میتونستن چیکار بکنن. حج تمتع که هیچی، یعنی اصلا بله هیچی. اونا اصلا خودش قصه داره. یه روز خیلی دوست داشتین میشینیم با هم دیگه، از اول سفر من براتون فقط با محوریت روحانی کاروان حرف میزنم که روحانی کاروان اینجوری گفت، اینجوری کرد، اینجوری گفت، اینجوری کرد، اینجوری گفت، اینجوری کرد. بعد شما ببینید آخه اصلا این روحانی کاروانه این چی بوده؟ جسارتی ما بهش نکنیم، چی بوده اینایی که با ما همراه کرده بودن برای حج؟ حالا عرضم بر اینه، اونایی که حج مشرف شد میدنید از آداب ورود به بیت الله سلام به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی فارسی خیلی روون بگم که من عوامم بفهمم، یعنی وارد بیت الله که میشی، توی بچه شیعی که عادت داری هر موقع وارد حرم میشی میگی السلام علیک یا امین الله فی ارضه، وارد بیت الله که میشی بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا دارهم. این روانشه. حالا سلامشو اونا رو بلد نبودی نگفتی. خب اینا می‌خواستن این اتفاق بیفته. چجوری این اتفاق بیفته؟ به هر دلیلی به ذهنشون رسید که خب خانه خدا بهترین جاست و منتسب ترین جاست به وجود مقدس خاتم الانبیا. این کار رخ داد. زمانهای قدیم هم دو تا دونه مسجد بوده، چهار تا دونه مسجد بوده، نهایت توی شهری اگه هفت تا دونه مسجد بوده مثلا دیگه مردم چقدر پرمسجد بوده محلشون. الان بعضی از این شهرستان ها یا مثلا روستاها یا مثلا در جاده ها و اینا آدم میره مثلا توی محله توی روستا میبینه کل روستا یه دونه مسجد داره، اونم سر زور در رو با میکنن، اونم تو حیاتش اگه کسی خواست نماز بخونه، بقیهش تعطیل گاهی اوقات، حالا غیر از جاهایی که مثلا پر رفته آمد تره. این یک راهی شده با اون نیت خالص برداشت غلط از روایت. پس من منکر روایت نمیشوم، ادب نسبت به روایت را به شما و به همه مستمعانتون توصیه میکنم، سعی میکنم خودم رعایت کنم. میگم حالا این شده، الان به قول حاج خانوم که دیگه بالای 25 سالشونه 30 سالشونه، میگن من با این سن و سالم دیگه معلومه که دیگه 25 به بالا هستن، اگه نگیم دیگه بچه هاشون ماشالله 35 سال 40 سال شدن بعضیا، نه دیگه بالای 25 سال، میگن اما نشده بودم. خب نمیدونستم. بسیار، ما تأکید کردیم، اصرار کردیم، گفتیم آقا اگر ما این بحثی که داریم میگیم نظام منطقی غلطی داره، جایش ایراد داره، جایش نمیخواند با اون هدفی که داریم تعقیب کنیم، بگید. فرض میکنیم سوالایی که مطرح شد تمام سوالا بود و ایراد دیگه هم نبود، خب الان من به عروس شما عرض میکنم، میگم دخترم اولا سوال من اینه، حالا شما با وجود این باوری که داشته ای تا به الان، واقعا شب اول ربیع شما و خالتینا و مثلا دختر خالت و مثلا اینا همه فامیلی سوار ماشین میشدین میرفتین از این مسجد به اون مسجد صحرا در میزدین؟ سوال اولمه. بسیاری غیر از عروس خانم شما که الان مصداق سخن ما نیستند، بهانه است این گفتگوی شما برای اینکه ما بتوانیم بقیه جنبه ها رو در واقع پاسخ بدیم. از بس خلاصه تو این زمینه بزرگواران تأدیب کردن ما رو، ما اینو هر دفعه تأکید میکنیم، میگیم با مصداق سخن ما ایشون نیست. ما میگیم اگر کسی این جمله رو گفت، آیا اشکال داره این سوال بپرسیم؟ میگیم مثلا زهرا جون، سمیه جون، سمیرا جون، هر چی هر اسمی داره، شما واقعا با دختر خالاتون میرفتین؟ میگه یه بار یه سال مثلا کوچیک بودم با مادر بزرگم رفتم. میگیم پس ببین تو روایتی را باور داشتی یا یه چیزی رو باور داشتی که بهش عمل نمی کردی، یعنی انقدام تو ذهن تو حیاتی نبوده. حالا من به عنوان مادر شوهر تو در یه زمانی انقدر به این باور داشتم که گروهی فامیلی ماشین میگرفتیم قربت علال، اصلا من بانی میشدم میرفتیم در مسجدار میزدیم. خیلی خوب، حالا تو به من الان کار نداشت، تو به عنوان مستمع واقعا تو این کارو میکنی؟ در اکثر مواقع جواب اینه که نه، حتی اون یه بارش هم خیلی تجربه نکرد. در گام بعد من میگم خب، اول میام سراغ اونایی که انجام ندادن، میگم خب حالا تو یه اندیشه غلطی داشتی، مثل این که فکر میکردی اگر مثلا فلانی وزیر بشه خوب میشه، نه خوابت به هم میخورد نه شامت به هم میخورد. الان اون وزیر نشد، رأی اعتماد نیاورد، یکی دیگه وزیر شد، بازم نه شامت خراب میشه نه خوابت خراب میشه، فقط فهمیدی اون نیست اینه. خب الحمدلله رب العالمین، امروزمون مثل دیروزمون نبود، کلی مطلب فهمیدیم. یه دی قلیلی با ما میگن ما به این عمل میکردیم. میگیم خب ببین الان در بیان من، در توضیح من ایرادیه که میگم به این عمل نکنید؟ ایرادی هست بگن ما ببینیم چه سوالی که بتونیم جواب بدیم؟ اگه گفتن نه ایرادی نمیبینیم، میگیم خب ما تا دیروز فکر میکردیم بهترین راه برای رسیدن مثلا به عراق این است که بریم مثلا از فلان جاده بریم بپیچیم برسیم به عراق. الان فهمیدیم که نه، مثلا میشه از کمربندی قم هم رفت. قبلا اینجوری میرفتیم تو ترافیک میافتادیم، حالا الان فهمیدیم این راه درسته، خب میریم دیگه، مشکلی نداره. تا دیروز من فکر کردم این درسته، حالا الان فهمیدم این درسته. مردم در نظام زندگیشون چیزای مهمتر گاهی اوقات به نظر خودشون پیش میاد و تغییر مسیر میدن. این که الان اتفاقی در زندگی تو ایجاد نمیکرده، تو تا دیروز فکر میکردی اگه برم در بزنم خوبه و میرفتی این کارو میکردی، حالا فهمیدی نه، اصلا این کار لزومی نداره، حالا برو این کار بکن. به جایی که اونجا در بزنی سحر بلند شو دو رکعت نماز مستحبی بخون، هدیه بده به حضرت محسن بن علی سلام الله علیه. اگه خیلی دیگه توانمند بودی و سحرا میرفتی، حالا این کار بکن. تا دیرو فکر میکردی هم مرکز شهر بری خلوتتره، حالا فهمیدی کمربندی بری بهتر. خب کمربندی برو. ما مواجهه با تنشی نیستی. اگر کسی به ما گفتش که نه من آخه اینجوری بزرگ شدم، من اینجوری فهمیدم، میگیم ببین این تعبیر رو من برای تو گرچه ایام عزای اهل بیته ولی با یک مثال مشهوری که کمی حالت لطیفه داره عرض میکنم، دارم در پاسخ به او میگم. کسی که گفت من عمل میکردم و سالهام عمل میکردم، الان خیلی برام سخته که تغییر مسیر بدم، همیشه من وسط شهر میرفتم. میگم که شنیده یه نفری خورد تو کوچه زمین بعد تا خونه سینه خیز رفت به خاطر اینکه نکنه مثلا دیگران فکر کنن زمین خورده. مثال ما مثال اوش. چهارشنبه ای من دلم برای پدرم تنگ شد، خواستم برم به ایشون سر بزنم. همیشه ایستگاه الف پیاده میشدم، این دفعه گفتم ایستگاه ب پیاده شم، چون یه خورده دیگه با اجازه شما چند روزی است که دست به عصا شده ام، گفتم فلان ایستگاه پیاده میشم، اونجا مثلا ممکن یه ماشین بگیرم برم 10 دقیقه یه رو وایسه، من مثلا یه احوالپرسی با پدرم بکنم برگرد. خب حالا فهمیدم اینم یه راهه. اتفاق حالا چون من همیشه از اون ایستگاه پیاده میشدم، اونجا خاطرات خوب دارم، اونجا خاطرات ارزشی دارم، اونجا مثلا از پله هاش مثل بلبل برفتم بالا، حالا مثلا من حتما باید تا آخر اون تو اون ایستگاه پیاده شدم. نه لزومی نداره. چه اصراری داره؟ اون وقت اینجا اگر شما این مراتب را طی کردی، ببین من سعی کردم سوالاتی که در فهمش شما طرح شده بود رو به یه ادبیات عام‌تری بیاورم گفتگو کنم، بعد اینجا یه نکته‌ای که هنر شما خانوماست، عمدتاً هنر شما مدیران زندگی عمدتاً، اون همونیه که من در عرایزم به شما گفتم. گفتم ببینید گاهی بحثا سلیقه‌ای میشه، شما تو چاله سلیقه نیفتید. یعنی مثلا دختر من، خواهر من، شاگرد من میگه آقا من اینجوری بزرگ، من نمیتونم اصلا، من مثلا ما هممون آرایشگاه شب اول ربیع مثلا تا صبح اونجا وقت گرفتیم، هممون دونه دونه میریم رنگای مختلف میایم بیرون. ببین من اینجا دیگه با او درگیر نمیشم، تو این چاله نمیفتم. میگم ببین بحثو گرفتی؟ میگه آره. دیگه ولش، دیگه اصرار که زنگ بزن جلو خود من آرایشگاهی رو کنسل کن نه. یکی از خانم‌ها به من پیغام دادن، گفتن آقا مثلا شما در یه جایی در یکی از فایل‌های صوتی مثلا گفتین که تا شب نهم ربیع. ببین حالا من عرضم بر روز نوه ربیع به واسطه روایت بود، ولی حالا فرض کنیم من یه جا گفته باشم شب نوه ربیع، منظورم چیه؟ منظورم دم غروب نوه ربیع که نیست، منظورم اینه که دیگه شب شد، عزای حضرت عسکری سلام الله علیه تمام شد، فردا نهم ربیع است، الان هم که شما جایی نمیخواد برید، الان نه بزن و بکوبی تو خیابونه، نه نمیدونم مثل این مراسمی که بعضی کشورها اروپایی دارن گوجه پرت کنن و پرتقال پرت کنن چی پرت کنن، از این مراسم که نده، شما خود خونه، حالا میخواد بری خونه، میگی نه من میخوام شب نوه ربیع لباسم عوض کنم، شب نوه ربیع عوض کنم. اون باوره مهمه، این که من میگم با ادب صبح نوه ربیع از بی بی اجازه بگیریم، خب اگه به ادبیات من باشه، من دوست دارم بگم وضو بگیریم، رو به قبله بنشینیم، یه سلام و صلواتی خدمت از زهرا سلام الله علیها داشته باشیم، ذکری بگیم، مناجاتی کنیم، اشکی بریزیم، بعد بگیم بی بی جان با اجازتون نه توی بخچه در بیارم، اینو توی بخچه میذارم. اینا میشه یه حالت معنوی سلیقه‌ای دیگه. من ایناشو که دیگه نباید، نه من باید توش نظری بدم، نه سلیقه من با سلیقه شماها برابری میکنه، صد تا مثل من سلیقه‌مون با یه دونه از شماها برابری نمیکنه دیگه. اونجا همیشه سلیقه. حالا شما الان تو اون لحظه میتونی دخترت هم دعوت کنی یا نه، میتونی حالا مثلا عروست هم باشه یا نه، میشه مثلا شما شب نوه ربیع یادداشت قشنگی مثلا با یه کادویی، با یه چادری خیلی شیک وزینی مثلا به عروستون بدین؟ خب بله میشه. خب حالا این بنده خدا که صبح بعد نماز صبح نمیاد نوه ربیع مثلا فرض کنید میخواد تا 11 بخوابه، حالا به هر دلیل این کار، حالا شما شب انجام بدید، طوری نمیشه. و روز نوه ربیع و وقتی روایتشو نگاه میکنید در خرج کردن قابل مقایسه با خیلی روزهای دیگه نیست. شما بگید این کادویی که من میخواستم یا چند سال به تو 17 ربیع دادم یا چند سال به تو روز مبعث دادم، من اینو یه خود چربترشم کردم، روز نوه ربیع به تو میخوام بدم، روز نوه ربیع که من در اون جلسات عرض کردم روز نوه ربیع خلاصه بریزو به پاش کنید، به نیت تقرب به امام زمان سلام الله علیه. خرج کنید برای هم دیگه، خرج کنید برای بچه هاتون. اگه تا روز قبلش خورشت قرمه سبزی مثلا میخواستید بدید، اون روز رو چلکه آب برگ بدید اگر در توان مالیتون است. حالا بعضی در توان مالیشون نیست، بندگان خدا نمیخوام اذیت کنیم ما. ببینید این ادبیاته دیگه میاد وارد یه خورده سلیقه افراد میشه، یه خوردهش هم وارد نظامات زندگی میشه که شما داشتید. امروز خدمت بزرگوارانی مشاوره داشتیم، مثلا گفتن ما 2 سال هیچ جا نمیریم. گفتم واقعا هیچ جا نمیریم؟ گفتن نه واقعا هیچ جا نمیریم، مثلا یه دونه همدیگر دیدیم مثلا در فلان تاریخ سلام علیک کردیم از ترس کرونا یا هر چیزی دیگه. بی خب تو این نظام زندگی من یه جور باید تعریف کنم اون تغییر رنگ لباس و دکور خونه رو، تو یه نظام زندگی دیگر یه جور دیگری باید تعریف کنم. پس من اینجا با اون هدفی که داشتم هم از فرمایش خانم استفاده کردیم در تبلیغی که داشتن نسبت به موضوع، و هم اونجاهایی که احیاناً ذهن مخاطب همراه با سوال بوده که در بیان ایشون بیان شد، ما سعی کردیم یه خورده اونا رو بشکافیم، یه خورده همراه کنیم با ذهن و بگیم الان لازم نیه هم تمام جامعه رو متحول کنیم. من دیشب رفته بودم روزه، بچه ها نیاز به سرویس بهداشتی پیدا کردن، داشتم میبردمشون، خلاصه لنگان لنگان به قول خودمون داشتیم میرفتیم، دم مداح اومد گفتم ببین همه دارن میگن تموم شد، تو در حق حضرت محسن کوتاهی نکنی، یا اسم حضرت محسن رو بیار هر جوری دوست داری، هر جوری شد، تو مدعای من که مدعا نیست. حالا دیگه این سلیقه اوس که بگه یا نگه، بازم مثل بقیه هی بگه تموم شد ماه سفر، ماه سفر تموم شد. خب من اگه جای او باشم یه ادبیات دیگری به کار میبرم، یک کلمه هم اسم حضرت محسن سلام الله علیه رو نیاورد، انشالله خدا ازش عزاداریش و روزش و همه رو قبول کنه از امثال بنده که حتما بهتره، ولی من وظیفم این بود که برای احیاء نام حضرت محسن سلام الله علیه و تذکر به این قربت به این مداح یکی یه دونه این مجلس تذکر بدم. اونم خودش میدونه و وظیفه خودش. برای همین گفتم اون جلسه، گفتم ببینید نظامات خانوادگیتون رو درگیر نکنید، نظامات خانوادگیتون رو به هم نریزید، آدمها رو بهشون تندی نکنید، بدخلقی نکنید. حالا با لبخند اومد مثلا شما رو در آغوش گرفت، گفت چقدر خوشحال شدم که روز مثلا اول ربیع دیدمت، مثلا لازم نیست شما خیلی صف وایسید بگید البته در عراق امروز روز آخر ماه سفر است. نه شما میخواید دیده بوسی بکنید، شما چیکار دارید که حالا اون چه جمله‌ای میگه؟ شما جمله های قشنگ با محبت خودتون رو بگید. این کارای فرهنگی کارای زمانبریست. یکی از خانم هایی که ما رو ترک کردن در جلسات، متاسفانه که من خیلی هم ناراحت شدم از ترک ایشون در جلسات، برای اینکه با انگیزه بودن، دوست داشتن، مطالب رو پیگیری میکردن، خارج از جلسه هم پیگیر بودن و واقعا علاقه من بودن. یکی از سخنانشون این بود، البته از من جواب نگرفتن، یعنی من مواجه شدم مجددن با همون دل ناراحتی که از بعضی از بزرگواران داشتم. به من گفتن آقا اینا خیلی خوبه، ولی اینا مورد مثلا الان نسل الان یه 2-3 تا نسل باید بگذره. خب یه جواب خیلی ساده داره، خب باش، اگر این حرف درسته ایرادی نداره، من وظیفه خودم را انجام میدهم، 3 تا نسل دیگه جواب بده، چه ایرادی داره؟ چه مشکلی پیش میاد؟ من وظیفه خودم رو باید انجام بدم، قرار نیست هر موقع میخواد چیزی محقق بشه من باشم. مثلا میگه آقا شما متذکر میشوید به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، شما متذکر میشوید به استفاده از وقت، متذکر میشوید به عدم استفاده بی برنامه از تلویزیون، خصوصا حالا مثال تلویزیون که ایشون هم من کتابم مثلا شنیده بود، رفته بود اون کتابارم خونده بود. بهم میگه آقا الان نمیتونیم اونو پیاده کنیم، چون خانواده ایشون مثلا 24 ساعته خونه پدرشون تلویزیون روشنه، همسرشون مثلا به ایشون میگن هر کی مهمون میاد خونه همیشه تلویزیون روشن باشه، یعنی اصلا ایدهشون اینه. خب حالا این حرف من کجاش ایراد داره که شما ترک جلسه میکنید بعد مثلا میگید برو بابا اصلا به درد نمیخوری؟ حرف کجاش ایراد داره؟ من به درد نمیخورم. حرف کجاش ایراد داره؟ ایرادش اینه که الان شما نمیتونید تو زندگیت پیاده کنید، خیلی اون فردا پیاده کن. که حالا اینم باز نمونه دیگری بود از به هر حال این نوع برخورد با سخنان علمی، سخنان تحقیقی، سخنان تاریخی. ما این چه واکنشیه؟ قدم قهر کردن نداره مثلا اینا؟ حالا دیگه کار نداریم، بعضیا دورجون دوستان هم میرن مومنی مثلا یه لگد هم میزنن به گوینده یا ارائه دهنده بحث، بعد مثلا میرن میگه آقا من نمیتونم تو خونم پیاده کنم. خب حال پیادش نه. خب اگر اجازه بدهید من ضمن تشکر از بزرگوارانی که مشارکت کردند، با اجازه شما بحث نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو که آماده کردم شروع کنم به بیان کردن. ببینم چند تاشو میتونم اصلا امروز بگم، چون نکات متعددی رو علامت زده. آخرین نکته ای که راجع به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه یاد داشت فرمودید چه شماره ایست با چه عنوان؟ دو سه تا عنوان و شماره آخری رو که با همدیگه خوانده ایم و نوشته اید بیان بفرمایید، جزوه ها تنظیم بشه، ذهن های خورده آماده بشه، بعد من شماره جدید و نکته جدید رو عرض کنم.
آقای خیرد من عوض میخوام قبل از اینکه وارد بحث بشین اگر زحمتی نیست تاریخش رو که زمانی که حضرت این اتفاق افتاده براشون، چون از من سوال کردن هم جایی که حضرت محسن دفن هستن، همین که تاریخش رو از منم سوال کردن و من نمیدونستم.
ببینید این یه جدولی داره، من این جدول رو بنا بود که اسکن شده شو برای شما بفرستم. در واقع اون جدول بر اساس تحقیقات تاریخی و گزارشات مختلف تاریخی احتمالاتی رو بیان میکنه، یعنی میگه مثلا بر اساس گزارش تاریخ یعقوبی احتمالاً هجوم دوم با اون توضیحاتی که عرض کرده ام، هجوم اول، هجوم اصلی، هجوم دوم، هجوم اصلی و تعدیه های دیگری که اسم هجوم ما روش نمیگذاریم، مثلا میگه طبق تاریخ یعقوبی 5 روز بعد بوده، بعد میگه طبق تاریخ مثلا ابن هشام 7 روز بعد بوده، طبق تاریخ فلان فرد 3 روز بعد بوده. من این جدولش رو اسکن شدهش رو یادم نرفته بود که برای شما پیدا کنم و بفرستم، ولی نشد. این صفحه اسکن شدهش البته تو ذهنمه که یه صفحه هم نید، 2-3 صفحه است. اینو برای شما میفرستم که شما بدانید اولا تاریخ دقیق این که اون روز به جهت این که تمام اون روزها تعدیه به خانه از زهرا صورت گرفته و تاریخ نگاران بر اساس مشاهداتشون روزهای مختلفی رو احتمال داده اند. مبنای اون جدول هم کتاب الهجوم علی بیت الفاطمه، اون جدولی که براتون بفرستم، در واقع شما میتوانید بگید مثلا دخترم این که میگی تاریخ دقیقش چیه، بر اساس این 4 تا منبع این احتمالات داده میشود. اما یه نکته ظریفی رو توجه کنید، ما گاهی اوقات روی نفرات، روی تعداد، روی تعداد ضربات نباید وایسیم، چون گاهی این عددها اصل مطلب رو مغشوش میکنه. پس من اولا یادم نرفته، من اون جدول رو اسکن میکنم برای شما میفرستم، فکر میکنم 2-3 صفحه بود، حالا پیداش میکنم براتون میفرستم. این دو سه صفحه است. تو کتاب یکی کتابام چاپ شده بود. حالا باز اون کتابام اگه پیدا کردم عنوان اون کتابام براتون میگم. اما اصل مطلب این اتفاق، این رخداد، این گزارش تاریخی از منابع شیعی و سنیه. ببین اصل مطلب اینه. مثلا در یکی از نقلها هست که به گمانم اینه که این نقل روایت هم باشه. ببخشید اینا رو چون الان برای ارائه بحث آماده نکردم و کتابش جلوم نیست نمیتونم دقیق بگم، ولی تو ذهنمی که روایت از یکی از معصومی سلام الله علیه که میدانید حمله اول کی رخ داد، زمانی که هنوز پیغمبر دفن نشده بوده. یعنی اگر دیروز یا پریروز روز شهادت خاتم الانبیا بوده است، هنوز پیغمبر دفن نشدن که حمله اول صورت گرفته. خب حمله دومو که نمیذارن برای 5 ماه بعد. اینا انقدر برای بیعت گرفتن از امیرالمومنین عجله دارند و انقدر این برای مبنای حکومتشون مهمه که نمیذارن هنوز پیغمبر دفن بشه بعد حمله رو انجام بده. ببینید این اتفاق، این رخداد، این حادثه، این سیاه ترین هفته تاریخ، این دهه 28 صفر تا 8 ماه ربیع الاول، این مفهوم و اتفاقات در این 10 روز و 1 هفته مهمتر از روز دقیقشه. من اگه بگم روز هفتم فکر میکنه روز ششم اتفاق خاصی نیفتاده. نه عزیزم، وقتی دستور دادند گفتند برید هیزم بیارید و خبر کردند اطراف مدینه رو، به اصطلاح قبائل اطراف مدینه رو که همه بیاید بخوام بریم از علی بن ابی طالب بیعت بگیریم، اینا اینجوری نبود که مثلا صبح اتوبوس بگیرن بعد از اون همه اینجا جمع شده باشن. که خبر میدن دو روز، بعضی دو روز جلوتر میرسن، بعضی یه روز دیرتر میرسن، جمع میشن، حجمه است، فهرست آدم هاست. پس من اون جداول رو چشم میگذارم براتون توی گروه، شاید بعد یه خود سرعت میبخشیدم، ولی اینم شما داشته باشید که یه خورده شبیه ماجرای شهادت از زهرا سلام الله علیها نشه که آقا بالاخره بعد 40 روز بوده یا بعد 75 روز بوده یا بعد 45 روز بوده یا بعد 95 روز بوده. بابا در تاریخ این واقعه رو در روزهای مختلفی نقل کرده اند. اگرم میخواستن دقیق روشن کنن، امام هادی همون جوری که زیارت شریف جامعه رو فرمودن، میفرمودن فلان روز روز شهادت مادر ماست، همون یه روز رو عزاداری کنید، همون 5 روز رو عزاداری کنید. در این تشتت تاریخی یک جمله محکم میفرمودن ولی نفرمودن، حکمتشو قبلا توضیح دادیم در جلسات. می توانستن بگن آقا این اتفاق دقیقاً فلان روز افتاد، نفرمودن. چرا نفرمودن؟ چرا این در ابهام ماند؟ وقتی می شود زیارت جامعه ای را به این محکمی، به این دقیقی، زیارت شریف امین الله رو به این دقیقی و به این محکمی بیان کرد، چرا اولش یا آخرش نگن بابا روز شهادت عموی ما حضرت محسن در فلان روز بود؟ چرا نمیگن؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، عقلشون نمیرسید که اینو بگن تکلیف عمل روشن کنن؟ چرا بیان نمی شود که دقیقا شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه 7 صفره یا 28 صفره؟ چرا؟ چرا حتی برای شهادت امام رضا سلام الله علیه چند تا نقله؟ خب ما که این همه مستندات تاریخی داریم، گاهی اومدن پرسیدن. یه نمونه قرآنی الان من به شما اشاره میکنم، همه تو ذهنتون هست. میان میگن چند تا بودن اصحاب کهف؟ این سوال روشنه، جوابش هم روشنه دیگه. یعنی قرآن که میخواهد پاسخ بدهد، یا میگه 2 تا، یا میگه 4 تا، یا میگه 5 تا، یا میگه 7 تا، هرچی عدد هرچی از میگه. قرآن چجوری جواب میده؟ قرآن میگه بعضی هم میگن این عدد، بعضی هم میگن این عدد، بعضی هم میگن این عدد، بعضی هم میگن سگشون اینامشون بود، بعضی هم میگن سگشون مثلا پنجامشون بود، بعضی هم میگن سگش. بعد قرآن حرف خودشون میزنه، میگه چرا عدد میخوای در بیاری؟ من خدا میخوام این مبهم بماند، من خدا میخوام تو دنبال اون یه روزه نباشی. میدونی چرا؟ چون همون یه روزو نمیخندی، چون همون یه روزه خودتو کنترل میکنی امروز مثلا آرایش نکنم، همون یه روز میگی بابا ببین چقدر مثلا رنگ مو و قیافه و اینامون در بود آقون شده، بریم دیگه درستش کنیم، میگی یه روز دیگه صبر کن برو. میگه چرا تاریخ میخوای بگیری؟ مال این هفته است، مال این ده روزه، مال از لحظه شهادت پیغمبر است در تا یکی از این تواریخ. خب قرار بود نکته ها رو بگید، نکته ها رو بگید، آخرین نکته ها رو بفرمایید. دوست دارم خانم تکریمی با کمک خانم متین و خانم اتحاد این سوالی که من پرسیدم رو پاسخ بدن. سوال این بود چند تا نکته آخر نکته های مربوط به سید الشهدا رو هم شماره هاشو بگید هم عنواناشون رو بگید که ما در جزوه هامون چک کنیم ببینیم ما درست ثبت کردیم، کسی جا انداخته، کسی درست نوشته یا نه. این سه بزرگوار مسئول این کار. بسم الله بفرمایید. سلام علیکم.
استاد درست، من آخرین نکته رو تست کردم، نکته 96 هستش.
96؟ خب
و داشتم این هستش که زیارت امام حسین علیه السلام حقیق بوده و فرمودی که
صداتون مبهمه، یه بار دیگه بفرمایید عنوانش چی بود؟
زیارت امام حسین علیه السلام حقیقت واجب.
حقیقت واجب. خب به محتواش الان کار نداریم. پس عنوان 96 رو شما این نکته در جزوه‌تون نوشتید و ثبت کردید. خانم اتحاد شما تایید می‌فرمایید؟ خانم تکریمی تایید می‌فرمایید؟
سلام استاد، ببخشید من تو ماشینم تو ترافیک بیضه را انشالله
آقابتتون بخیر، التماس دعا ببخشید. خب خانم اتحاد حذف شدن رفتن تو ترافیک، خانم تکریمی، خانم تکریمی هستن؟ من دیدم سلام کردن. اگر نیستن خانم متین لطف کنن عنوان 95 و عنوانش هم بگن.
بله شخص استاد، نوسته 95 هم در این مورد تاکست استاد که اتقرب و الالله بالبرا اصمین کن و لعنت علی.
بسیار خوب، عنوان بعدی میشه قبلی میشه 94. عنوان 94 تون چیه؟
94 مقایسه سپاه حضرت سید الشهدا علیه السلام هستش و سپاه دشمنان
هست. بسیار خوب، این سه تا نکته و سه تا شماره پایانی بود. خب خانم خدابنده شما جزوه در اختیارتون هست، می توانید بیان بفرمایید، تایید کنید و بگید درسته یا نه. بله سلام دارم.
ببخشید من هفته پیش که اصالت داشتم خیلی حضور فعالی کلاس نداشتم، شرمنده.
خب این نکته ها مربوط به هفته پیش نیست.
درست.
شما جزوه امام حسینتون الان آخرین نکته که نوشتین چیه؟ یه موقع شما میگین اصلا نکته که آخرین نکته که من نوشتم نکته 12 است. ما کاری نداریم، ما برای شما و اطرافیانتون طلب سلامتی و عافیت میکنیم، برای انباتتون هم دعا میکنیم.
من آخر نکته این که دارم نکته 93 هست.
خب چی بوده عنوانش؟
در مورد آیات حسینی بودش.
بسیار بسیار
آیا مباهله و
خیلی بسیار خیلی ممنون. 94, 95 و 96 رو سرکار خانم مسفروش میتونن تایید کنن، همینی که خانم متین فرمودن. ما بریم جلو.
اصلا نباش نوستر، بله همین این بود که فرمودن.
همینه.
94 بعد یاران حضرت، 95 اتقان ربای الله و 96 زیارت امام حسین حق اسواجه.
بسیار خوب. پس نکته 97، عنوان سیره اهل بیت علیهم السلام آغاز به جنگ نیست. اهل بیت علیهم السلام اهل کشورگشایی نیستند. فرمایشی هست بفرمایید.
بنابراین من این نکته 97 هم یادداشت کردم، حالا نمیدونم
بگین چیه.
فرمود که کشاف نوشته زنخشقری، زنخشقری.
خب اون نکته نیست. خب کشاف نوشته زنخشقری که نکته نیست، بقیه شو بگین.
فرمود که بدعت امر مختره و بدون نکته مخاره دیمه.
صداتون مبهم بود، دوباره بگین، من متوجه نشدم.
بدعت امر مختره و بدون مثال و مثال بوده.
نه اون جز نکته های حسینی نبوده. یعنی اینی که الان شما میگید این تو ذهن منه. خانم مدرسی شما تو جزوتون همون 96 که فرموده بودن رو تایید میکنه جزوه شما؟
سلام. بله اونایی که دوستان گفتن
درسته.
بله
خیلی. پس خانم حاجی لوی شما فعلا اونو به عنوان یه نکته حساب نکنید تا بعد اصلا ببینیم ذیل چه بحثی بوده که شما یادداشت کردید.
بله
چشم دارم. سلام استاد،
ببخشید.
روزتون بخیر. سلام باشه.
ممنون
استاد. نکته رو که ایشون فرمودن در مورد انتهای مورد نکته 90 بود که فرمودین چون چند صفحه ازش گذشته این را بهش اضافه بفرمایید، در مورد شبهه و سوالاتی که در مورد مردم بدعتهایی میشه که مثلا همین آش بی بی سه شنبه و
بله بله بله
این چیزا، این رو بله. نکته 90 شما اضافه فرمایید.
بسیار ممنون. خوش به حال خانم حاجی لویی که دوستان خوبی مثل شما دارن که سریع کمکشون میکنن. انشالله هر دو در کربلا هم دیگر ببینید. انشالله. سیره اهل بیت آغاز به جنگ نیست. اهل بیت علیهم السلام اهل کشورگشایی نیستند، اهل فتح قلوبند. اهل فتح قلوبند. این عنوان رو من از بخشی از زندگانی از سید الشهدا سلام الله علیه و یکی از اتفاقات روز عاشورا برای شما بیان میکنم، یه خوردم راجبش توضیح میدم. در واقع علت اینکه یه خورده عنوان طولانیه، شاید میشد اصل عنوان رو بگیم سیره اهل بیت آغاز به جنگ نیست. یکی بقیهش رو گفتیم برای تبیین تفاوت سیره مکتب اهل بیت و مکتب خلفاست. توجه کنید اتفاقی که در روز عاشورا افتاده از چیست. در بحبوحه ماجرای روز عاشورا عمر سعد حرکت کرد و اومد یک خودی نشان داد و دور معسكر امام حسین علیه السلام گردید، محل در واقع لشکرگاه سید الشهدا سلام الله. از هر طرفی که میرفت میدید خندقی است و در اون آتش میسوزد. قبلا عرض کردیم که حضرت بخشی از در واقع اطراف خیمه ها رو خندق کندند، درش از همون خار و خاشاکی که بود ریختند، آتش برافروختند در روز عاشورا که از به اصطلاح پشت یا از محلی که سواران آماده رزم هستن به خیمه ها حمله نشوند، که اینم خودش یه روزه است دیگه. شما در اون گرما باشید، تشنم باشید، در اطرافتون آتش هم باشه. ملعون عمر سعد آمد یه دوری زد، دید در اطراف خیمه های از سید شهدا سلام الله علیه آتش برافروخته شده، نمیتونن اینا اینجوری حمله کنن و خلاصه با اون جمعیت که دارن حضرت رو محاصره کنند و تار و مار کنن. لعنت الله علیه، لعنت الله علیه. شمر که بالاخره هم به یه عبارتی دست راست عمر سعده، هم کسیه که از طرف ابن زیاد مأموره که اگر عمر سعد جایی تخطی میکنه امر سپاه رو بر دست بگیره و حکومت بکنه و ریاست سپاه با او باشه. وعده هایی هم که عمر سعد دریافت کرده همش به شما رو بود. شمر برگشت گفتش که ای حسین، پیش از آن که قیامت رسد شتاب کردی به آتش. لعنت الله علیه، اللهم لعن شمر، اللهم لعن عمر بن سعد. حضرت فرمودن کیه این گوینده این سخن؟ احتمالا شمر باید باشه. گفتن بلی، جز او نیست. حضرت فرمودند ای پسر آن زنی که بزچرانی می کرده، تو سزاوار تری به دخول در آتش. که برخی از تعابیری که اهل بیت راجع به پدر یا مادر بعضی از اینا به کار برن، اینا معنا داره، یعنی اشاره به یک داستانهایی، منطقه اهل بیت علیه السلام داستاناشو نمیگن، تو بعضی نقلامون داستاناش بیان نشده. خب آیا مثلا چراندن گوسفندان ایرادی داره؟ خب انبیاء الهی هم یه عده‌ایشون بز چرانده اند، گوسفند چرانده، ولی این برای اونایی که اهل قصه‌اند و میدونن سابقه شمر و پدرش و مادرش رو، این معنایی داره. حضرت میگن تو با این عقبه سزاوارتری به دخول در آتش. مسلم ابن اوسج خدمت حضرت عرض میکنه که آقا اجازه بدین من با یک تیری او رو خلاص کنم، من در یک موقعیتی هستم، اینا هم اومدن جلو داره قلدری میکنه، الان من مسلم ابن اوسج میتوانم او رو با یک تیر خلاص کنم. حضرت فرمودن نه، مسلم ابن اوسج آقا این فاسقه، دشمن خداست، از بزرگان ستمکارانه، خداوند مرا بر او تمکین داده. یعنی چی؟ یعنی خدا به من الان این موقعیت را فراهم کرده که من اینو نابودش کنم، این دشمن خدا رو. حضرت فرمودند مکروه می دارم که من با این جماعت ابتدا به مقاتلت کنم. عرض من این است که ما از این نکته تاریخی که شباهت های دیگری هم در تاریخ هست، ولی از ماجرای کربلا استفاده میکنیم. وقتی امام حسین در محاصره است، روز تاسوعا تمام شد، زمانی که حضرت رو میخواستن به شهادت برسانند و بکشند تمام شد، میخواستن همه نسل پیغمبر رو از بین ببرند تمام شد، که روز تاسوعا بود، وعده ها گرفته شد، همه اتفاقات افتاد دیگه، الان دیگه وقت جنگ دیگه. اینجوری نیست که خلیفه دوم همچی خوشش بیاید که مثلا وسیل کند ادهی را، خب شما ها برین اون برو بگیرین، بعد شما ها برین اون برو بگیرین، شما ها برین اون برو فتح کنین. پیغمبر همچین مثلا نعوذ بالله به دلشون بیاد که خب حالا بعدم نیست الان مثلا مردان جنگی ما بیکارن، بفرستیم بگیم بریم فلانجا رو بگیریم. روش دین خدا، روش صاحبان شریعت اینه که در روز عاشورا، در اوج آغاز لحظات اولیه جنگ هم راضیه به این که آغاز کننده جنگ باشن نیستن. چجوره میتواند امیرالمؤمنین راضی باشد که سپاه عمر ابن خطاب حمله کند، شهرهایی رو ویران کند، آدمهایی رو بکشد، عده‌ای را به کنیزی بگیرد و بعد احساس کند که چیزی به نام فتوحات عمر ابن خطاب رخ داده؟ چطور ممکنه دوتا رو با هم جمع کنی؟ امام حسین در حالی که می داند که شم چه خواهد کرد، مسلم بن اوسجه با تقوا میگه یا ابن رسول الله این فرد فاسقه، دشمن خداست، بزرگ ستمکارانه، اصلا خدا این توفیق رو من داده که من الان او رو از پا بندازم. نحوه دید من به او، نحوه تسلط من به او اینه. امام حسین میگن به تعبیر من ما اهل بیت اولین تیر رو رها نمیکنیم. وقتی اینو جمع کنید با کسانی که بگویند بله اصلا امیرالمومنین علیه السلام هم راضی بودن به یه همچین اتفاقاتی، چجوری ممکنه امیرالمومنین راضی هن که کسانی بیان مرزها رو بشکنند، مبارزانی را که مراقب مرزها هستند، هر چقدر او کسانی که اونجا باشن فاسدن، دیگه فاسدتر از عمر سعد که نیستن، مشرکن، مشرکتر از شم که نیستن، بیدینن، بیدینتر از از حرمله که نیستن، که دارن یه منطقه از شهرشونو به اصطلاح محافظت میکنن. چجوری ممکنه امیرالمومنین راضی بشن به این؟ مغول همان کرد که عمر با برخی کشورهای دیگر کرد. فرق علی ابن ابی طالب با اینا چی میشه اگه راضی باشه به این فعل؟ مگه خود اهل بیت نفهمودن الراضی به فعل قومن؟ اگه کسی راضیه به فعل اون قوم باشه، اصلا حضور خود امیرالمومنین رو بگیم نیست، که واقعا هم نبوده است. ببینید این باید در ذهن شما بزرگواران، در ذهن خانم تهرانچی که انشالله از اون منزل با برکتی که به یادگار از پدر دارند استفاده کنند. جوانهای فامیل، دوست، آشنا، محله، ماشالله خدا بهشون توفیق هم داده، زبان جذب این جوانها رو هم دارن، زبان دلجویی از این جوانها رو هم دارن، از اون منزل استفاده کنن با تمام شرایط چه میدونم مراقبت‌های بهداشتی که برای بزرگ سال هست. الان که البته الحمدلله 12 سال به بالا رو واکسن میزنن دیگه، تقریبا همه شما میتونید برید واکسن بزنید و دیگه مانعی نیست. حالا همه 12 سال به بالا ها رفتیم واکسن زدیم، استفاده کنند از اون خانه، بعد از همین گویندگانی رو که دعوت کرده بودند یا از خودشون یا از دوستانشون، الان همین بزرگوارانی که تو گروه هستن، همینا با همدیگه یک گروهی بشن، 5 تا سوال از اینا بگیرن، ذهنیت اینا رو اصلاح کنند. یکی از کمک‌های شما به امیرالمؤمنین اصلاح ذهنیت اونها نسبت به این است که امیرالمؤمنین به افعال خلیفه اول و دوم و سوم راضی بودن، که بسیار هم مورد تبلیغ پیروان سقیفه است. حسینیه ها که فقط ما رو محرم نیست، فقط ما رو عاشورا نیست، فقط ما رو سفر نیست، فقط ما رو فاطمیه نیست. مدارس بعضی هاشون من میدانم اینا وقف تعلیم و تربیتن، حالا شما فرض کنید اون مسئول اون مدرسه یا مسئول اون مجتمع شما رو فرد نااهلی نداند، خب اگه اهل فسق و فجور و نااهل بداند خب چه اجازه به شما نمید، نه شما رو آدم متدینی بداند. چند تا مدرسه در سراسر ایران، چند تا مؤسسه فرهنگی هست که شما رجوع کنید بگید آقا من میخوام اینجا یه برنامه فرهنگی بگذارم و به شما اجازه بدن. شما هم خیلیاتون نرفتید نپرسیدید. من میگم آقا ما میخوام یه کلاس بذاریم، خب این کلاسمون محدودیت جا داریم، تعداد نفراتی هستن، همم متدینن، همم با حجاب مناسب میان، همم با اعتقاد میان، نمازشون هم قول میدن بخونن. این سالن درندشت شما وقف تعلیم و تربیته، در اختیار بگذارید. خب ما اگه میخواستیم بریم سالن فلان تالا رو بگیریم که خب باید میرفتیم اون کارو میکردیم. شما اجازه بدید هفته یک ساعت اینا بیان اینجا یک سوره رو بخونن، راجع به یکی از آیاتش یه ساعت صحبت کنن. شما چند تا مدرسه به شما اجازه میده؟ من رفتم حرف زدم باهاشون، به مجتمع فرهنگی مشهور مراجعه کردم، گفتم آقای مدیر عامل اینجا مگه مرکز خیریه و نشر معارف اهل بیت نیست؟ مگه بناش بنای خیررسانی به دیگران نیست؟ این مدارک تاییدیه من از نمیدونم مرکز کجا، این مرکز کجا، این مرکز کجا، از باریکترین و ریسترین خلاصه سرندهایی که کسانی رد نمیشوند بنده رد شدم و تاییدیه گرفتم که این آدم میتواند این کارو این کارو این کارو این کارو داشته باشه. اینم برای استانداریتون. شما من اجازه بده من یه کلاس تو کتابخونه‌ای که کسی نمیاد اینجا دو تا کتاب به امانت بگیره، توی سالن تو یه کلاس برگزار کنیم برای محله شما. اگه به شما اجازه دادن به منم اجازه بده. الان شما فرض بفرمایید بخوام جلسات رو حضوری برگزار کنیم، حالا اونایی که در تهران نیستن به یه شکلی خدمتشون باشیم، حالا یه وقت هم ممکن تو شهرستان جلسه ای تشکیل بشه، اونا رو در خدمتشون هستیم، اونا رو حذف نمی‌کنیم. خب خیلی از خونه ها کوچیکه، امکانش نیست، فضاش ممکنه مناسب نباشه، ممکنه به لحاظ بهداشتی بعضی وسواس هایی داشته باشن، یه دقت هایی داشته باشن، حالا نمیگیم من وسواس که بگیم منفی حتما، یه دقت هایی داشته باشن که نخوان اونجوری شرکت کنن. این همه محیط باز فرهنگی کسی در اختیار شما میگذاره؟ زنگ زدم به یکی از همین محیط ها، گفتم آقا ما در هفته یک ساعت دو ساعت میخوام بیام اونجا کلاس برگزار کنیم. گفت آقا اینقدر مبلغ باید به حساب بریزی. گفتم خب. گفت اگه لیوانی بشکنه باید پولشو بدی. گفتم خب. گفت بعد که میخواد برید بیرون باید جارو هم بزنی. گفتم خب. گفت بعد اگه مثلا بخواد چراغ فلان جارم روشن بکنید بعد انقدر هزینه اضافه تر بدید. گفتم آقا صاحب اون مرکز اینجا رو وقف فرهنگ، وقف امام حسین، وقف صاحب الزمان کرده. این یعنی چه؟ باشه ما اگه لیوان شکوندیم پول لیوانمون رو میدیم، اما وقتی وقف کرده یعنی چی؟ اینا به عنوان درد دل نیست، البته بخشش درد دل حساب میشه، برای اینه که شماها اونهاییتون که میتوانید، اونهاییتون که مسئولیت دارید، اونهایی که تو دانشگاهید، توی مدارسید، توی مراکزید، با برخی از این متصدیان ارتباط دارید، بگردید یه همچی برنامه هایی رو جور کنید. نمیخواد ما سب کنیم مثلا فرض کنید حسینیه سرکار خانم تهران چی رو از پایه بسازند و نمیدونم هواکشه چجوری هم براش بذارن، نه همینی که هست تو همین ازش استفاده کنید. بگردید چهار تا دونه مرکز اینجوری پیدا کنید تو شهرتون، کلاس فقط روانخوانی قرآن برای شروع، پشتوانتون میشه اگر خطری مشکلی نیست، ساعت مناسبی ده، همه نشستیم ببینیم یه اتفاقی بیفته انشالله همه چی خوب بشه. خصوصا در این عرصه های فرهنگی گوشت و مرغ آدم میرسه. روایت میگه گوشت و مرغت روزت میرسه. هیچ حرکتی هم نکرده باشه، میان گاهی بچه های وقت میرن مثلا روزه جایی میان یه ظرف آشی میذارن اینجا، روزیمون میرسه. این ظرف آشه گشته 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 گشته، از این ماشین به اون ماشین، از اون ماشین به اون ماشین، از این آشپزخونه به اون آشپزخونه. این نخل لوبیا روزی من بوده، هیچ کس دیگه نمیتونسته بخوره، من میذارم جلوم میخورم الحمدلله رب العالمین. روایت میگه علم رو باید دنبالش بری، آش رشته رو میارن در خونه میدن بهت میرن. بابا تلاش کنید، هر کدومتون هر جای شهر تهران هستین، من نمیگم الان شما حتما دسترسی به کسی دارید که اون مباحث رو برای شما ارائه بده. هزینه پرداخت مثلا بعضی افرادی هم که هزینه بالاخره بهشون باید داد، بنده خدا بخواد بره مثلا مطالعه کنه بیاد اینجا منبر بره، خب هزینه هم نداره. یه کلاس قرآن نمیتونی تشکیل بدی؟ یه کلاس خواندن نهج البلاغه، همین کلاس خواندن صحیفه سجادی یه ساعت با چای شیرینی دیگه زشت. اگه من بگم شیرینیشم اگه نبود بانی پیدا میکنیم براتون. عرضم اینجا بود، یادم نرفتید چی دارم میگم، یعنی اینا جز برنامه گفتاری من الان که به این بهانه برای شما بگم. این فکر جامعه ای رو که در برابر عمر خاضع شده، پایین اومده، احساس میکنه به تبلیغ شبکه های ماهواره ای دین و دینداری و دیانتش رو مدیون این ملعون خبیث ابد و ازله، و این فکر رو کی باید درست کنه؟ خانم پیمانی نکته 98 عنوان شیعه امام حسین اهل برانگیختن اختلاف و شق عصا نیست. شق عصا یعنی چی؟ یعنی شکستن عصا. تمام این حرفا رو زدیم، سعیم کردیم با ادبیات مؤدبانه، با ادبیات با احترام، بله بالاخره لعن که دستور قرآنه، شما هم که مخاطبید همتون شیعه اید، اگر کسی هم غیر شیعه بود و این بحث رو شنید پیگیری کنه، براش توضیح بدیم که خود قرآن لعن میکنه و چرا اینها مستحق لعنه. ولی حالا الان در جمع شیعیان ما این بحثایی که عرض کردیم با لیچارگویی سخنمون رو طرح نکردیم، مستند صحبت کردیم و حرف زدیم. ادعای ما اینه شیعه امیرالمؤمنین، شیعه امام حسین، شیعه اهل بیت اهل برانگیختن اختلاف نیست، گرچه بیشترین قربانی و بیشترین کشته و بیشترین مظلومیت رو در طول تاریخ همین شیعیان امیرالمؤمنین کشیدن. این جمله رو فقط برای شمایی میگم که نکته قبلی رو گوش دادید خوبا، یعنی اگه نکته قبل رو گوش ندادید این دیگه رو گوش ندید لطفا. با تمام اون توضیحاتی که برای اینکه همت کنید دوستانتون، عزیزانتون، خانوادتون نسبت به معارف اهل بیت علیهم السلام آگاه تر بشوند، با همه اون نکته ها شیعه علی اهل شق عصا کردن نیست. اگر شیعه علی باشه،
خودم تو مقدمه مرحوم علامه امینی بر القدیر اینو خواندم. مرحوم علامه امینی میگه من اذیت شدم. حالا من به ادبیات خودم میگم، شما مراجعه بفرمایید. وقت جالبه تو مقدمه همه تقریبا همه مجلدات 22 گانه القدیر که تقریزهای علمای مختلف از جهان اسلام آمده، بالاخره یه نکته های دقیق اینجوری پیدا میکنید غیر از خود متن القدیر. گمانم بر اینه که تو جلد یک بوده، ولی شک دارم، چون حالا مجلداتو الحمدلله خدا توفیق داده قسمت های مختلفش رو خوانده ام. اینو تو قسمت های اولیه، یعنی غیر از خود متن اصل القدیر، اینو تو القدیر من خوانده ام. ایشون میگه من رنج میکشم از این که میبینم در امت پیغمبر انقدر فاصله، اختلاف، تعارض، بدبینی، بدسخنی، برهمزنیه. برای همین تصمیم گرفتم حقایق تاریخی و زوایای تاریخی رو که نیاز به روشن شدن داره از متن تاریخ استخراج کنم، بیرون بکشم و برم از منابع اصلیش پیدا کنم، جمع کنم، تا این گسستگی بین شیعیان رو ترمیم کنم. من با ادبیات خودم گفتم شما القدیر رو بگیرید، با ادبیات مرحوم علامه امینی و مترجمش هم ببینید، چند تام ترجمه شده تا الان. رفتیم یه عروسی، بعد گفتند که البته حقیقتش نرفتیم، رفتیم ولی نرفتیم، یعنی رفتیم من دیگه وارد راهرو شدم، دیدم اتفاقا آقای دامادم همون دمه در راهرو دیدم، بعد دیدم مجلس بالاخره چی بگم فاخره، به درد ما نمیخوره. آمدیم آمد، بعد گفتن که به این آقای داماد مثلا در کنار سفره عقد مثلا اینو اینو این داده شده است، یه چیزایی داده بودن که مثلا مرسوم نیست، چیز غیر متعارفیه، از هدایا، از هدایا اطرافیان، خانواده عروس، خانواده داماد، اینا یه چیزایی داده بودن که من مخصوصا نمیخوام بگم، یعنی چون انقدر شاخصی اومدید شما، یکی از عزیزانتون اینجوری بود. خب بعدش اگر در کل عروسی‌هایی که شرکت کرده اید، ببینید من میگم به من بگید تعارف نمی‌کنم ها، یعنی در خصوصی برای من بفرستید اگر ادبیاتیه که لازمه در خصوصی ارسال میشه، اگر ادبیاتی لازم اشکال نداره در عمومی قرار بدید، اگر در کل عروسی هایی که تا حالا شرکت کردید یک جا شنیدید و دیدید، از همه عروسی های فامیلا و آشناها و دوستای خودمونا، نگید مثلا میگن حاج آقای فلانی این کارو کرده، اون حاج آقای فلانی بوده، عروسی هایی که شما ها شرکت، یک جا برگردن بگن یک دوره القدیر هدیه دادن به خانواده داماد یا به عروس یا به هر کدامش، مثلا عموی داماد یه دوره القدیر هدیه داده، خاله عروس یه دوره القدیر هدیه داده، یه دونه اگه بود بگید که من دفعه بعد بگم یه دونهشو خبر دارم، مثلا فرض بفرمایید که فامیل خانم یزدانیه، یه دونه اگه بود بگید. تو ما شیعیان تازه اگر کسی میخواسته از هدیه بدهد یه دونه قرآن گران قیمت هدیه داده، که این قرآن گران قیمت اولا انقدر سنگینه اصلا بالا تاخشه نمیشه آوردش پایین، ثانیاً کسی میخواد دستش بگیره این برگه هاش دست رو میبره به خاطر شکل در واقع برگه بر ورق زدن، انقدر این برش طلا داره اون برش جواهر داره که اصلا کسی به متن قرآن توجه نمی کنه. یعنی خوب خوبامون، حالا دیگه اگه کسی بخواد فقط هم قرآن داده باشه که بهش میگن آخه مگه میشه فقط قرآن بدی؟ خب حالا بالاش یا پایینش یه سکه یه چیزی هم میچسبونه، ولی خوبمون ما شیعیان قرآن به هم هدیه میدیم که القدیر هدیه بده. یکی از این مترجمان که نمیدونم دیگه بیچاره عاقبتش چه شد، القدیر رو تلخیص کرده بود با ترجمه و چاپی و اینا و یک مؤسسه هم به خدمت گرفته بود که آقا تو رو خدا یه کاری بکنی این کتاب رو پخش کنی، اینا تو انبار مونده دیگه، مثلا یه خورده دیگه بمونه اینا همش میپوسه باید بر خمیر شه. وقت فرق ما با بقیه چیه؟ فرق ما با بقیه چیه؟ فرق من با بقیه چیه؟ عزیزترین عزیزان من و نزدیکان من متعدد مرا به خاطر اینکه هدایای فرهنگی و افراد دادم مسخره کردن، گفتم آخه کتاب کسی نمیبره. میگم عزیزم بزرگوار این کتاب قیمتش از اون مثل ظرفی که شما میخوایی بری بالاتره، این کتاب کسی نمیبره. همین اخیراً به یکی از دوستان عزیزم یک کتاب بسیار ارزشمند، یعنی از این چاپای فاخر که من از انتشاراتش میپرسم مثلا میگه قیمت اولیش چند صد هزار تومنه، شاید الان اگه بخواد منتشر بشه مثلا نزدیک به 1,000,000 تومان باشه. چنین کتاب مذهبی را چاپ کردن که اونایی که میخوان مثلا به همدیگه کتابهای هدیه بدن دو دست به دست بشه، به جای این ظرف و بلور مثلا حالا اگه خواستن کتابم بدن یه کتاب فاخر اینجوری باشه، مدنشم روایت و خوب و نیکو و به یک بزرگواری تقدیم شده. خواهش کردم اگر میشه شب یک صفحه بخونید. حدود 3 ماه پیش پریروز پرسیدم، فرمودن 4 یا 5 صفحهش رو دیدم، که من عرض کردم که صفحه اولش که عکسه، صفحه دومش هم که بسم الله الرحمن الرحیمه، صفحه سومش هم که چجوری شما 4-5 صفحهش رو خوندی یعنی چی؟ ای خدا منو ببخش. ببینید امیدوارم این عرایض تبدیل به یک اتفاقات عملیاتی در زندگی بشود. مشرف شدم حرم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه دیروز بعد از دیدار با پدر، دیدم یک کتاب فروشی نزدیک اونجاست، رفتم تو، دیدم طبقه مثلا بالا که هیچ حالا کاری ندارم، یه طبقه هست که کتابهای اون طبقه رو رو میز بیرونی هم گذاشته. گفتم آقا مردم بیشتر از همه همینا رو میخرن؟ گفت بله. میدونید چی بود؟ از این 10 جلد کتاب، یعنی از بین 20 تا مغازه آب پرتقال فروشی و نمیدونم آب هویج فروشی و چند مغازه سیدی فروشی و چندین مغازه تسبیح فروشی، یه مغازه کتاب فروشیه بالاش حالا مثلا مفاتیح یه چندتایی داره یه حالت انبارمانند بود، یعنی معلوم بود که اونا فروخ مثلا اینجوری نیست که الان کسی بیاد نگاه کنه بخره، یک طبقه است که ردیف کتاب ها رو به رو گذاشته و همین رو رو چارپایی برون شینده. پرسیدم آقا مردم این کتاب ها رو میخرن؟ گفت آره. فکر کنید کتاب ها چیه؟ زندگی نامه ی آدم های مثل خودمون با یه تفاوت کوچیک. تفاوت کوچیکش چیه؟ این آقایی که براش این کتاب رو چاپ کردن که فیلم‌هایی هم داره تو فضای مجازی، منم راجبش یک کتاب خوندم که سیگار به سیگار روشن میکنه. میگن یه نفری یه روزی اومده خونهش گفته انگشترم گم شده، گفته حالا برو بگرد شاید پیدا میشه، مثلا این ذکرم بگو، رفته گفته انگشتر رو پیدا کرده، تمام شد. تمام فامیلای آقا مرید ایشونه. همش من نمیخوام بگم تقرب به درگاه خدا، اذکار، ادعیه، اینها رو نمیخوام سبک بشمارم، توجه کنید، همش قصه، همش مرید پروری، همش دعوت به عرفان بشری. کسی زندگی نامه امام حسین نمیخونه کنار حرم حضرت عبدالعظیم؟ رو جلد بعضی هاشونم عکس آقا رو گذاشتن اینجوری کرده، عکس اون یکی آقا رو گذاشتن اینجوری کرده، عکس اون یکی گذاشتن اینجوری کرده. یه خاطره بگم عرضم رو تموم کنم، این نکته امام حسینی بماند. یه روز یه دوستی ما رو سوال کرده بود، داشت یه بود جایی، یه کسی بهش زنگ زد گفت آی فلانی امروز در مغازه ای؟ گفت نه مثلا من دارم میرم جایی. روز کاری هم نبود، فکر روز تعطیلی بود یا مثلا پنجشنبه بعد از ظهر بود یا همچین. گفت من دارم میرم جایی، ولی گفتش به او به تعبیر من به تعارف، گفت ولی اگه امری باشه من میام در مغازه. گفت نه ارزی نیست و تموش. منم اونجایی که میخواستم پیاده شدم، دوست ما رفت. حدود یه روب دیگه و یه روب بعدش به من پیغام زد که من دارم میرم در مغازه. حالا مثلا ما کجاییم؟ این ور شهریم، مغازه ایشون کجاست؟ اون ور شهر. گفت دارم میرم در مغازه. اون آقایی که به من گفت، چون من بعد از اینکه تلفنشو قطع کرد گفتم تعارف کردی یا واقعا؟ اگه میگو بیا میرفتی؟ گفت نه اگه بگه بیا میرم. پیغام زد که من دارم میرم، یعنی مثلا من رفتم. خب بعد که او رو دیدم گفت آقا ما اون روز اون آقا ما پیغام داد رفتیم. گفتم خب، حالا داشت تعریف میکرد. گفت مغازه هم تعطیل بود. گفتم خریدش چی بود؟ امیدوارم فامیلای شما نباشن خرید کننده، چون میخوام مصداقی بگم. گفت دو تا جعبه دستمال کاغذی میخواستن، جا دستمال کاغذی بلوری و یه دونه مثلا ظرف حالت مثلا دکوری برای روی میز که مثلا بهش اینا آویزون باشه و انقدر میلیونم مثلا مبلغش بود. گفتم چطور؟ گفت اون روز اون آقا تلفن رو قطع کرد، بعد دوباره من زنگ زد. گفت خانمم گفته حتما باید امروز اینو بخریم. منم رفتم و انقدر گشتیم و یه سری مغازه ها تعطیل بود و دوستامون نبودن، هی عکس گرفتیم برای خانمش فرستادیم و گفت نه و گفت آره و خلاصه اونی که میخواستن پسندیدن. آره نفهمیدم بالاخره آخرش خانمش خودش میاد یا با همین عکس ها راضی میشه. گفتم خب. گفت قرار بوده اون روز، حالا تو همین ایام اخیر دیگه ماه سفر، اون روز قرار بوده خانواده دختر یا خانواده پسر مثلا بازدید پس بدن. گفتم راست میگی؟ گفت آره، ولی رفیق ما نگرفت من کجا گیر کردم، یه خورده برایش توضیح دادم. مادر پسر آمده مشاوره، پسر بعد آمده مشورت. گفتم اون موردی که رفتین خواستگاری چی شد؟ یه مورد دیگه است. اون موردی که رفتین خواستگاری چی شد؟ گفت مادرم گفت اینا پسم داشتن، ولی ما که رفتیم با دیدنی پستشون رو تعارف نکردن، اینا ناخون خشکن، فردا معلوم نیست که برای تو ریخت و پاش کنن. او دختر منتفیه. این خانواده بازدید کننده، اون میزبان که در مثلا فرض کنید سه بعد از ظهر روز پنجشنبه یه روز قبل تعطیل، روز بعد تعطیل، باید ما بریم دو تا دونه ظرفی که توش جعبه دستمال کاغذی بذاریم با این میلیون هزینه بخریم بذاریم که چی؟ که چی؟ من به این میگم بدبختی من و جامعه. شما نمیدونم چی میگید. من به این میگم بیچارگی مغز. وقت ببینید همه چیزمون به هم میاد، به قول اون آقا. میگه خانوم من به من میگه آیا این کلاس قرآنی که تو برگزار بکنی، این خیراتی که بکنی، این کار علمی که بکنی، مبل زندگی ما رو عوض میکنه؟ شوهر میگه نه. میگه خب به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ اینا بچه های مان، اینا تربیت شده های مان، ما تربیت میکنیم. اینا ما رو همسایه ها نیستن. یه روزی خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده دختر من و شما شوهرش رو مجبور میکنه در فلان ساعت بریم این میلیون، اصلا پولش مهم نیست، این میلیون خرج کنیم، دو تا جای دستمال کاغذی بگیریم که وقتی اونا میان اگر خواستن دستمال کاغذی بردارن از تو این بردارن و ببینن دکور ما رو. این بدبختی خودمونه، این به همسایه و بالا سر و پایین پای ما کاری نداره که، این بدبختی خودمونه، این فهم ماست. فهم ما متدینین، فهم ما شیعیان علی، فهم ما پیروان امام حسین، فهم ماست. حاضرید خودتون رو در هفته آینده با این مثال ها بسنجید؟ ما گفتیم خرید نکنید، گفتیم گرسنه بمونید، گفتیم بی لباس بمونید، گفتیم بی زندگی بمونید، اینو گفتیم که خب خدا شاهده که همچین حرفی نزدید. همین نوع نگاه به زندگیه که خانوم متدینی که من روی باز ازش ندیدم. بله خانومایی که روشون بازه، دم روزه دیشب دختر ما و خانواده ما را مسخره میکردن که آها اینا اومدن روزه که کرونا رو زیاد کنن. اونایی که روشون بازه بعضیشون از این حرفا میزنن، اونایی هم که روشون بسته است که همشون هم از این حرفا نمیزنن. اما میخوام بگم این خانم متدینی که من روی باز از اون ندیدم و با حضرت اجل شوهر گرامیشون مکرر هر سال مشرفه به این طرف و اون طرف میشوند، وقتی میبینن دو تا جوان فامیل یه خورده دارن وقت میگذارن، از مغزشون مصرف میکنن برای خواندن، برای فهمیدن، برای مطالعه کردن، برای رشد کردن، میگن چیه اینا رو مشغول به این کارا میکنید؟ بذارید برن اینا برن کاسبی کنن، دو تا نون در بیارن، برن نون در بیارن. خب عرضم تمام شد. از نشانه های جهالت جامعه‌مون یه قطعه فیلم هایی رو گاهی ارسال میکنند، من حیا میکنم، بیادبی میدانم که برای دیگران بفرستم، ولی در حد اینکه گاهی بالاخره اگر سخن به اینجا رسید من بتوانم در جلسه پخش بکنم، اجازه میخوام که با وجود اینکه حالا در شأن جلسه نیست ولی به هر حال چاره‌ای نیست، من این دو قطعه فیلم رو خدمت بزرگواران نشان بدم تا مفهوم سخنم رو که البته شما بهتر از بنده اینها رو میدانید درک بشه و انشالله با همت عالی تری در هفته آینده خودمون رو بسنجیم. و من خواهش کنم اگر شد، اگر شد ناظم محترم یادآوری بکنه هفته آینده ما یه بخشی از جلسه رو به این اختصاص بدیم که آیا ما توانستیم خودمون رو بسنجیم با این ادبیات و ببینیم آیا ما در این نظام زندگی دنیوی ما داریم زندگی میکنیم با توجه به این حرف ها یا با توجه به حرف های دیگری. دعای پایان جلسه رو بخونم، این دوتا قطعه رو براتون اگر بتونم، یکیش که یادمه که الان در دسترسم و یکیشم اگر در دسترس بود هر دوشو براتون به نمایش میگذارم. از خدا میخواهم که عاقبت من و شما و بچه هامونم به خیر کنه، بیش از همه مواظب من باشه خدای متعال. اللهم لا ننفل الله لمن ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت ها و عن لهم على ذلك. اللهم لقد القصابه التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد.